اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که شرایط مأمور به و شرایط امر بر سه قسم هست، یا مقارنه یا متقدمه یا متأخر. اشکال در این است که شرط متأخر را ما چگونه تصویر میکنیم، با اینکه در شرع وارد شده. در شرع شرط متقدم و متأخر و مقارن وارد شده، چگونه ما اینا را باید تصویر کنیم که انخرام قاعده عقلیه، شکسته شدن قاعده عقلیه لازم نیاد. قاعده عقلیه استثناء بردار نیست و لذا قابل انخرام نیست. حال و اینکه در شرع مواردی آمده که در اونجا شرط متأخره. قاعده عقلیه میگه که علت با معلول باید همزمانی داشته باشن، نمیشه یکی مقدم باشه و یکی مؤخر باشه. البته این اشکال ندارد که بعضی از اجزای علت جلوتر وجود پیدا کرده باشند، جلوتر وجود پیدا کرده باشند تا اون زمان هم وجودشون باقی بمانند. از بنابراین یه آتشی اونجا هست یه ساعت جلوتر، بعدن ما آوردیم یه پارسی رو انداختیم سوزوند. بعضی از اجزای علت جلوتر وجود داشته باشن اشکال نداره، ولی باید اون زمانی که علت دارد علیتش انجام میداد، باید اون زمان اون جز وجود داشته باشه. نمیتوند سلام علیکم یا الله، خب آقایان یه چند دقیقه دیر تشریف آوردن، ما معمولا هم یه چند دقیقه دیر شروع میکردیم. حالا امروز را دوباره از اون چند جمله را تکرار میکنم، چند جمله عرض کردیم اونا دوباره تکرار میکنم باشه، من چند جمله را تکرار میکنیم، ما هم چند جمله بیشتر نگفتیم. بله، بحث در این است که در شرع یک سلسله شرایط داریم که متقدمن و یک سلسله شرایط داریم که مقارنن و یک سلسله شرایط داریم که متأخرن. هر سه نوع شرط وجود داره در شرع، هم نسبت به مأمور به هم نسبت به حکم. حکم هم دو قسم داره، حکم تکلیفی و حکم وضعی. پس مجموع اقسام میشه سه قسم، یعنی مأمور به، شرایط مأمور به، شرایط حکم تکلیفی، شرایط حکم وضعی. هر کدوم از این هم سه قسم میشه بعد نه قسم، درسته؟ و گفته شده که وجود شرط متقدم و شرط متأخر، خصوصا شرط متأخر، شرط متقدم را صاحب کفایه اضافه میکنن. این وجودی این لازمش انخرام قاعده عقلیه است، قاعده عقلیه شکسته بشه، حال اینکه قاعده عقلیه استثناء بردار نیست. و فرمودید قاعده عقلیه میگه که با باید بین علت و معلول همزمانی باشه. البته اشکال ندارد که بعضی از اجزای علت جلوتر وجود پیدا کرده باشن، اما باید تا زمانی که معلول وجود پیدا میکنه باید وجودش ادامه داشته باشه. مثل یه آتش اونجا هست، هنوز یک شیئی که او را بسوزانیم نیوردیم نزدیکش، اون جز علته، جز علت جلوتره، اشکال نداره این. ولی ما میگیم وقتی که اون معلول به وجود میاد باید اون جز علت تا اون زمان هم باید ادامه وجود داشته باشه. و همچنین اشکال نداره که بعضی از اجزای علت علت بعضی از اجزای دیگر بشن و از بین برن، که اونا رو میگن معدات. و بعضی از اجزای علت علت میشه برای جزء دیگر و از بین میره، ولی اون دیگه، اون معد دیگه جزء علت به یه معنا نیست. اون که جزء علت همون جزئی هست که باقی میمانه. پس قاعده عقلیه چی شد آقا؟ این که باید همزمانی باشد بین علت و معلول. و گفتن این انخرام پیدا کرده، شکسته شده در برخی از موارد در احکام شرعیه، در جعلیات شرعیه این قاعده شکسته شده و باید جواب داده بشه. و الا ما فهم ما در برخی از مسائل دچار مشکل میشه. خب تا اینجا که انشاءالله روشنه. آقای مددی شما فرمایش دارید؟ نه اینا به اصطلاح این با این مثالای عرفی شما نمیدونید بحث علیت را زیر سوال ببرید. اون نظیر اون شخصی میشد که میگد که خب یه بنای آمد بنا را درست کرد و الان بنا مرده بنا مونده، پس معلوم میشد که علت از معلول جدا میشد. این عدم دقت نه، اینا را علت را باید دید، علت گاهی جایگزین پیدا میکنه. بله اون زمانی که اون آقای بنا بود اونم میذاشت، علت گذاشتن او بود مثلا. بعدن اون تماسک بعدی به جهت اون تماسک دیگری که پیش آمد، مثلا بین سیمان و آجر و اینها، اون علت شد. علت میتوند اون اجزاش یعنی اون تبادل پیدا بکند، تبادل شما. ولی میگیم که وقتی هر زمانی هر معلولی ایجاد میشد تا علت تام وجود نداشته باشه اون شی وجود پیدا نمی کند. در فرمودی این دیگه که انه جز مسلمات مسائل فلسفی هست. در فرمودی حداقل در مباحث غیر ارادی، غیر اختیاری، کلام متکلمین هم اینا قبول دارن. فقط متکلمین در اراده انسان که فاعل مختار هست اونجا میگن که آیا اشی ما لم یجب لم یوجد، اونجا خب اشکال کردن. متکلمین گفتن نه، در فاعل مختار ما به حد وجوب نمیرسد، همیشه در حال عدم وجوب فعل صادر می شود برای اینکه مشکل جبر را حل کنند. اون نظر متکلمینه، اونم در باب فاعل مختار. اما در غیر فاعل مختار همه قبول دارن که تا علت کامل نشود معلول به وجود نمیاد. خب و این مبدا اثبات صانع هست که اگر این را قبول نکنیم نمیتونیم شناخت خدا را، مثلا ما معرفت خدا را، دلیلش را بیان کنیم. خب گفتن آقا این مسائلی که این مواردی که در شرع آمده این انخرام قاعده عقلیه هست. دست فرمودیم اون وقت در عرض کردم در دو مقام هم بحث میشد، یکی شرایط معمور به، یکی هم شرایط حکم. حکم هم یا حکم تکلیفی هست یا حکم وضعی که میشد البته مجموعاً سه مقام. ما فعلا در شرایط مأمور به بحث میکنیم که در شرایط مأمور به یک مواردی در شرع وجود دارد که در اونجا شرط شرط متأخره یا شرط شرط متقدمه. مثلا در مأمور به شرط متقدم باشد، مثالش مثل طهارات ثلاث نسبت به نماز، بنابراین که خود این افعال مقدمه باشد، یعنی خود این غسل و مس و اینا خودش مقدمه نماز باشن، خب اینا شرط متقدمن دیگه، اینها منصرف میشن از بین میرن بعد نماز شروع میشن. این مثال برای شرط متقدم. برای شرط مقارن مثلا مثل استقبال قبله که همزمان طهارت لباس و موارد از این قبیل که شرط مقارنه. برای شرط متأخر مأمور به مثل همون مثال معروفی که زن مستحاضه است روزه گرفته، میگن صحت روزه امروزش منوط به اتیان غسل شام اون روز، یعنی شبی که میاد بعدن اون روز تمام میشد و وقتی اون مأمور به تمام شد و حکمش هم آمد، حکمش هم صحته، ولی شرطش بعدن میاد، بعد از اینکه مأمور به تمام میشه تازه شرطش حاصل میشود. گفتن این لازمه تأثیر معدوم در موجود میشود، موجود قبلا وجود پیدا کرده مثلا این معدوم درش تأثیر بکنه، معدومی که نیامده در او تأثیر بکنه. الان حکم به صحت میکنیم ولی هنوز معدوم باید بعدن بیاد و تأثیر بکنه، یا این وضوعی که قبل هست این تأثیر بکنه در نمازی که بعداً به وجود میاد. نظر بودیم. البته شرط و حکم که اون بحثش، شرط حکم که عرض کردیم حالا یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، در اون فرقش با شرایط مأمور به روشن دیگه. اونجا ما راجع به جعل حاکم صحبت میکنیم، یعنی حاکم که داره حکم میکند، خب حاکم حکمش یک به اصطلاح یک ممکنی هست دیگه، علت داره دیگه، وقتی حکم میکنه خودش یک حکمش یکی از ممکنات در این عالم علت داره، علتش یا مقارنه که حرفی نیست، اراده مقارن داره، یا گاهی متقدم اگر باشد علتش، یا متأخر باشد اشکال پیدا میکنه. پس یه وقت راضی به شرایط مأمور به که الان میخوایم صحبت کنیم، یه وقت شرایط حکم حاکم، حاکم که جعل میکند، میخواد چیز را جعل بکند، او اگر شرطی بذارد که اون شرط متقدم باشد یا متأخر باشد یا مقارن باشه، مقارنش حرف نداره ولی متقدم و متأخرش حرف دارد. البته این بنابر مبنای معروفی که خب این شرایط حکم را قبول دارن، اما شیخ انصاری همه شرایط را برمیگردون به مأمور به. حالا بنابر مبنای معروفی که شرایط را، شرایط حکم هم داریم، شرایط مأمور به هم داریم، این بحث خب در دو جا مطرح میشد، در شرایط حکم مطرح میشد، یکم در شرایط خود مأمور به. الان در شرایط مأمور به اشکال هم روشن شد. اون وقت از این اشکال چندین جواب دادن. یه جواب، جواب صاحب کفایه است که بعدن میاد. یه جوابی هم هست که متأخرین از محققین اساتید فرمودن، مثل آقای سبحانی دیگران فرمودن. حالا ما اول همین جوابی که متأخرین فرمودن شروع میکنیم. گفتن آقا اینجا کلمه شرط از باب تجوز به کار میره،
شرط به معنای حقیقی نیست، یک نوع توسعی هست در کلمه شرط. دقت فرمودید؟ ولذا شما این را احکام شرطی که در باب علت و معلول است به اینجا نیارید، به اینجا نکشانید. اینجا کلمه شرط را اعتباراً گفته شده، والاعتبار له باب واسع، باب خیلی گسترده‌ای هست اعتبار. در فرمودید حالا اون معتبر چنانکه اصل حکمش مثلا اصل اون مرکبی که اعتبار کرده خودش فرضیه، نماز یه مرکبی است که او درست کرده دیگه، میتونه شرایط هم مثلا اون چیز مقدم را اسمش بذاره شرط، این مؤخر را بذاره اسمش شرط. یک معجونی که درست کرده چیز نیست، امر اعتباریه، او درست کرده، میتونه متقدم و متأخر را هم اسمش بذاره شرط. این یک نوع اعتبار، یک نوع فرضه، نه اینکه این شرط همون شرطی هست که در باب علت و معلول در تکوینیات مطرحه. ما اینجا یه جمله‌ای که عرض کردیم به عنوان تحقیق و بیان، اونم این است که امور اعتباریه بر دو قسم است. یک سلسله از امور اعتباریه اولش اعتباره ولی بعداً تبدیل میشه به امر واقعی. اول یک نوع فرضه ولی ادامتاً بقاعاً تبدیل میشه به یک امر واقعی تکوینی. اینا در کلمات مرحوم آقا ضیا هم هست، نگید شما چرف میزنید هیچ کس نگفته. آقا ضیا هم این در باب وضع اینطوریه، وضع الفاظ اینطوریه. وضع الفاظ اولش فرض میکنی، شما نامگذاری میکنی، میگی اسم این بچه را من گذاشتم مثلا احمد، گذاشتم مثلا علی. خب این فرض دیگه، این میتونست هر اسم دیگری هم بذاری، ولی بعدن به جهت اون ارتباطی که یا از نظر کمی یا کیفی بین این کلمه و بین اون شی ایجاد میشود، و این ارتباط ارتباط تکوینیه، یا عامل کیفی دخالت دارد یا عامل کمی، یه مراسمی برگزار میکنه برای نامگذاری که دیگه هیچ کس فراموش نمیکنه اون مراسم را، یه چلو کباب حسابی میده دیگه، یه جوری میشد که دیگه همه فراموش میکنه، یعنی همه دیگه یادآور میشن که اون آقا را دیدن هم به یاد اون اسم میفتن. یا عامل کمی، هی تکرار میکنه تکرار میکنه، این باعث میشد که اون امر اعتباری تبدیل به یک رابطه تکوینی بشود بین اون لفظ و اون معنا. و فرمود دیگه که نه، اینطوری نیست که به فرض باشد، نه دیگه واقعا یک ارتباطی بین اون لفظ و معنا ایجاد میشود. و فرمودید از در این گونه موارد ما نمیتونیم این فرمایش را بپذیریم که اینجاها بتواند مثلا امر متقدم و متأخر دخیل باشن در اون امر فرضی ما، نمیتوند اینجا، چون اینجا ادامتا تبدیل به یک نوع امر تکوینی میشه. بفرمایید اما یه امور اعتباریه هست، نه اولش هم اعتباره تا آخرم اعتباره، مثل این مثلا مثل ملکیت. شما یه چیز میخری، خب یه رابطه ملکیت بین اون شی و شما ایجاد میشد دیگه. این مثل اون کلمه نیست که شما وقتی اون شی را ببینن به یاد شما بیفتن اونا، یعنی اینطور رابطه تکوینی ایجاد نمیشود، برخلاف عالم الفاظ که نه، یک نوع رابطه تکوینی به جهت اون قاعده قرن اکید و تداعی و معانی اینها ایجاد میشود. اما اعتباری محض، امروز دست شماست، فردا دست دیگری هست. از فرمودید اینجاهایی که اعتباری محض، بله این فرمایش درسته، میتواند شرط نامگذاری کنه، متقدم باشه، متأخر باشد، یا مقارن باشد این در اختیار اون معتبره، چون مسئله تکوین تو کار نیست، مسئله اعتبار محضه. خب اون بحث صغروی میشه دیگه، بحث صغروی میشه. اگر واقعا شما در امور اعتباری همه جا قبول کردید که به یک نوع تکوینی برمیگرده، اونجا هم باید همین حرف را بزنید. اگر تکوین امر اعتباری واقعا یه جاهایی برگشت، یه جاهایی بر نمیگرده، معلومه حالا مثلا امروز مثلا این ورق را دست من میبینم، فردا به شما بودن دیگه، این اینطوری نیست که این رابطه تکوینه، ولی یه جاهایی ممکنه واقعا امور ما کلی میگیم مثال زدیم، اگر اون ارتباط برگرده اعتبارش به امر تکوینی، دیگه باید احکام تکوینی در اونجا بار بشن. اگر بر نگشت احکام امور اعتبار داخل همون اعتباره، اعتبار هم لهو بابون واسه. بله اگر یه جای برگشت، یعنی طوری که اینها مثل این که میگن که مثلا رابطه این زن و شوهر در آسمان نوشته شده، دیگه این زوجیتشون واقعا زوجیت شد، اول اعتبار بود ولی واقعا دیگه زوجیت که امنه یک نوع برگشت به یک نوع رابطه تکوینی، حالا به چه جهتی؟ و خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه، یک حالتی شد که این حالت ابتداش اعتبار بود، بعدش به یک نوع تکوین برگشت. اونجا هم دیگه میگیم که نمیتونه متأخر و متقدم تأثیر بذاره، چون در امر تکوینی نمیشه با اعتبار را وارد کرد. اینی که قبول داره، کبرا را که قبول داره، در صغرا بحث داریم. میگیم اگر یه وقت امر اعتباری یه طوری شد که برگشت به یک نحوه تکوین، چنان که آغازیات دارن، مرمشه عزت دارن، در باب وضع الفاظ دارن، دیگران قبول دارن ولی این دو بزرگوار دارن، میگن که آقا این اعتباره، ما یکم بیشتر توضیح دادیم این مطلب را، این نظریت الوضع را ما بر اساس بیانات آقایان توضیح دادیم و یه جایی هم چاپ شده این مطلب ما. به هر حال این اولش اعتبار، اعتبار بحث باقی نمیمونه، یک نوع ارتباط تکوینی ایجاد میشه در اثر اعتبار. حالا چه عاملی هست؟ اون عامل هم بیان شده، هم از نظر علمی بیان شده، هم از نظر اینکه واقعا هم آثارش دیده میشه. اگر اینا قبول کنید برگشت به رابطه تکوینی، دیگه نمیدونه این علتش متقدم و متأخر باشه. دست فرمودی؟ پس بنابراین امور اعتباریه هم دوگونه. بله در این مواردی که مثل نماز و غیر نماز، چون میگیم در حالت اعتبارش باقی میماند و به امر تکوینی تبدیل نمیشود، اینجا میتونه شرط متقدم و شرط متأخر فرض کرد. پس این جواب اول، این جواب اول را در حقیقت ما اینجا مطرح کردیم. مرحوم نائینی یه اشکال اینجا مطرح کردن، در حقیقت این اشکال به اصطلاح در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم در باب بی فضولی هست. من الان خاطرم نیست که در کجای بس فضول این را مرحوم شیخ مطرح کرده، اونجا هم شیخ انصار رضوان الله علیه مطرح میکنه، میگم ممکنه کسی بگه که الامور الاعتباریه چه اشکال داره، اجازه متأخر مثلا مؤثر باشد در ملکیت متقدم در باب کشف حقیقی. اونجا ایشون شاید خیلی نسبتا مفصل جواب میدن و میگن این چه حرفیه. مرحوم نائینی هم تقریبا همون شیخ انصار، مطلب شیخ انصار رو اینجا دارن، این چه حرفیه که شما چون میگید اعتباره ولی میشود شرط متقدم و متأخر داشته باشی. از فرمودی میگه این حرف پذیرفته شدن نیست، بالاخره ما اعتبار هم باشد اعتبارم قطره‌ایه. از فرمودی یا به بیان علمی تر مرحوم نائینی اینجا این بیان را دارن، میگن که اون جائل، اون مشرع، اون کسی که داره تشریع میکند چی را جعل میکنه؟ آیا سببیت را جعل میکنه؟ یا اینکه مراجعه کنیم به کلمات مرحوم نائینی، یا اینکه جعل میکنه مسبب را منوتن به وجود موضوع، یعنی از باب این که میگه که هر وقت این موضوع باشد این حکم هست، وقتی آمد چنین قراری گذاشت، چنین مداری گذاشت، در فرمودید وقتی این باشد و این مثلا این مرکب وجود میاد، این یا این اعتبار را ندارد یا دارد. وقتی که داشت شما بگید بدون تحقق اون اعتبار باز اون شی وجود پیدا بکند، میشه خلفه، میشه خلف. پس بنابراین در اعتبار هم این راه نداره شما بیایید امر متقدم یا متأخر، چون فرض این است که او این گونه جعل کرده که این شی موضوع باشه برای این حکم، برای صحت مثلا. خب اون حکم کی حاصل می شود؟ طبق فرض خودش، وقتی که اون موضوعش باشه دیگه. پس چطور شما میاید میگید که موضوع بعداً حاصل خواهد شد، حکمش الان بیاد، حالا اینکه فرضش اعتبارش اینطوری نبوده؟ در فرمود اشکال مرحوم نائینی را میگه این در باب اعتبار همین راه نداره. این را آقای خوئی رضوان الله علیه جواب دادن، گفتن که نه، این اشکال که انه میشود پاسخ داد، برای این که وقتی که شما میپذیرید اعتباره، دیگه اعتبار فراتر از خود اعتبار که نیست. من اعتبار کردم، اگر اون در اون ظرف ایجاد بشد، این در این ظرف و این حکم ایجاد بشه. در فرمودید اگر این طوری نشود خلق میشد. من اعتبار کردم اون امر متأخر، اگر اعتبارم این بود که همزمان باشن، فرمای شما درست بود. ولی من اعتبارم این گونه است که اعتبار میکنم اگر متأخرن اون واقعا در ظرف خودش حاصل بشود، الان اعتبار میکنم که الان این شیء وجود پیدا بکنه، این معتبر من وجود پیدا بکنه. از فرمودید بس بنابراین ایشون میگن که نه، اینجا خلف اتفاقا برعکس میشن، تابع، چون شما میفرمید تابع اعتباره، اعتبارش هم اینطوری قرار داده که امر متأخر موضوع باشه برای این حکم، پس میتونه وقتی در ظرف خودش اون امر متأخر به وجود میاد معلوم میشه که حکم از قبل بوده، چون اعتبارش اینطوری بوده دیگه. در فرمودید این، پس بنابراین این جواب اول ظاهرا جواب درستیه و اشکال مرحوم شیخ انصاری و همچنین اشکال مرحوم نائینی وارد نیست. در فرمودید به این وجه که چون بیان از راه خلف هم بیان اشکال بکنن، میگیم نه، اینجا خلفی هم تحقق نمیپذیره، چون طبق همون قرار خودشون این محقق میشود. این جواب اول. جواب دومی که اینجا مطرح شده از مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی آمدن گفتن که آقا ما در مسئله شرایط الحکمی که بعدن میاد، ها شرایط جعل، اونجا ما شرط متأخر را قبول نداریم. به همون بیانی که الان گفتیم از مرحوم نائینی نقل کردیم، ما گفت که این لازم میاد خلف، اینا لازم میاد، میگه در شرایط حکم اینا قبول نداریم، ولی در شرایط مأمور به شرط متأخر اینا را قبول داریم، شرط متقدم و متأخر را قبول داریم. به چه بیان؟ نه به اون بیان اعتبار، بلکه به این بیانی که الان خواهند فرمود. بیانش این است که امور، این مرکبات تدریجی الحصول هستن و شارع این امر تدریجی الحصول رو از اول تا آخر میبینه با مقدماتش، با مؤخراتش، با شرط متقدمش، با شرط مقارنش، با شرط متأخرش، با اجزاش، ببینم بابا این شی در این ظرف زمانی شروع میشه و اونجا هم پایان میابد، به همش یک امر صادر میکنه. ما چرا امر رو آوردید تیکت تیکش کردید؟ گفتید مأمور به الان اینجاست، شرطش متأخر. نه بابا، شرط متأخر و متقدم همه را یک مأمور به حساب بکنید. چطور در اجزایی نمیگید؟ اجزا مگر تدریجی نیستن؟ در اجزا چطور میگید که یک جز متقدم یک متأخر یک امر آمده به همه خورده؟ شرایط هم ملحق میشن به اجزا. بگی شروعش از اون شرط متقدم شروع میشه، خود مأمور به هم اجزاش انجام میگه تدریجن، بعد اون شرط متأخرم که بعدم میاد همش رو یه چیز ببین یه امر صادر کن. گفته اینجا ما دیگه شرط متقدم متأخر نخواهیم داشت. متقدم متأخر نیست نسبت به مأمور به. مأمور به یه امر تدریجی رسوله که وحدت وجود داره و یک امرم بیشتر نداره. نفرمودیم اون وقت گفته لایوگا، دقت میکنین آقای حامدی یا نه؟ گفته لایوگا که آقا این با این بیان شما شرایط برمیگرده میشن اجزا. اگه این بیان شما رو بپذیریم شرایط برمیگردن میشن چی؟ اجزا. چون شما گفتید که شرط متقدم متأخر همه را یه چیز ببین یه امر بهش صادر شده، خب یه امر بهش صادر بشه میشه همون اجزا دیگه. حالا اینکه علما فرق گذاشتن، گفتن که اجزا اون است که هم قید هم تقید داخل باشد، اما شرایط اون است که تقید داخل باشه اما قیدش خارج باشه، یه قیدش بهش امر نخوره، اون امر نفسی بهش نخوره. فرمودی فقط به تقیدش امر نفسی خورده، اما به خود قید، خود وجود یه امر نفسی نداره متقدمه. یا اون غسل استحاضه اون زن مستحاضه یه امر نفسی نداره چون متأخره، بله تقیدش داخل اون روزه است و اون امر نفسی خورده، اون کار نداریم. ما فعلا بحث ما در شرایط متقدم و متأخر است که داخل مأمور به نیستن. با این بیان شما مرحوم ناینی بر خودش اشکال میکنه، با این بیان شما شرایط برمیگرده میشن چی آقا؟ اجزا. ایشون گفته که نه، ما این را اینطوری جواب میدیم، شرایط را بر نمیگردونیم به اجزا، میگیم که اینجا امر میخوره ولی به تقید را که شما قبول کردید داخل مأمور به هدیت نه که قبول کردیم، ولی تقید یه امر انتظاییه، امر نمیتونه بهش بخوره. پس تقید را چطور شارع بر ما واجب کند؟ باید به منشأ انتظای تقید امر بکنه. منشأ انتظایش همون قیده. پس همون امر نفسی گاهی در اجزا به هم به همون قیود، به خود قیود و تقیدش داخل چیز رو میخوره اونجا، اما در شرایط اونجا میگیم به خاطر اینکه به تقید نمیشه امر کرد، مرحوم ناینی میگه ناچار شارع میاد برای اینکه اون قید عکس بکنه به خود قید امر نفسی را متوجه میکنه. من میگه که مثلا این امره که به صوم این زن مستحاضه خورده نمیدونه به تقیدش، تقید این صوم نهاری به غسلی که بعدن میاد به این تقیده، چون تقید امر بردار نیست، امر انتظاییه، امر انتظایی امر بردار نیست. پس باید میخواد این تقید رو شارعه میخواد با چیکار کنه، چی شارعه بکند؟ میگه به قیدش باید همون امر نفسی بخوره. قیدش چی هم؟ به خود غسل، به خود غسل باید امرو پس بنابراین یه امر آمد به همه خورد، از اول تا آخرش یه امر خورد. این دوری درست کردم. آقای خویی فرماین این بیان شما باز مشکل حل نکرد، بالاخره این بیان شما باز شرایط را برگردوندی به اجزا. پس فرمودی با این بیان شما مشکل این که شرایط تفکیک بشن از اجزا حل نشد. شما بالاخره گفتید به قیود امر نفسی میخوره دیگه، به تقیدش نمیخوره. خب اجزا هم میتونه دیگه به خود اون قیود امر نفسی میخوره دیگه. بابا جواب مرحوم ناینی رو میگیم. ناینی میگه امر جدید نداره، میگه همون امر نفسی یک باره به همه میخوره. میخوره دیگه. به اول گفت جواب مرحوم ناینی اینه دیگه، میگه ما شرط متأخر از این رو حل میکنیم، میگیم همه را یه چیز میبینیم، یه مرکب بهش یه امر میخوره، امر نفسی. در اجزا چی میگید؟ متأخر و متقدم مگر میگید؟ نه، در اون شرایط هم میگه همین، ما یه امر خورده به همون شرایط متقدم متأخر اجزا همه را یه چیز دیده به یه امر نفسی. این جواب مرحوم ناینی برای حل مشکل شرط متأخر. بعد خودش بر خودش اشکال کرد که پس فرق بین اجزا و شرایط چی میشه؟ اگر امر نفسی خورده اون نمیشه جز؟ یه نه جز نمیشه. چرا؟ برای اینکه شارع چون تقید را نمیتونست امر بکنه آمد به قیدش امر کرد. قیدش که همون غسل امر کرد، امر نفسی بهش، امر نفسی بهش کرد. صد فرموده و لذا پس بنابراین فرق بین شرط و جز هم حاصل شد و پس یه امر آمده دیگه، یه امر به همه خورده، همه را یه جا دید به امر خورده، یه متقدم متأخر نداری. هم روزه بگیر، روزه بگیر، روزه مستحاضر یه طور دیده که مقدم و مؤخر و خودش همش با هم لحاظ کرده. روزه با این اوصاف گفته روزه، ای زن مستحاضر روزه بگیر، یعنی جلوترش اگر چیز داری باید انجام بدی انجام بده، غسل داری بعدش اگر غسل داری غسل انجام بده، همه را یه جا دیده بشه. اینجور این عزیز آمده اشکال کرده جواب داده. این هم راه مرحوم ناینی. این راه را بقیه از اساتید عرض کردیم که پسندیدن، ولی مرحوم آقای خویی اشکال دارن، میگن با این بیان شما باز مشکل فرق بین اجزا و شرایط حل نمیشود. و ایشون حالا مطلب آقای خویی را انشاءالله مراجعه می فرمایید در حاشیه اجود هست، به اصلاح ما هم شاید ظاهرن آوردیم دیگه، ما اینجا تفصیلش را عرض نمی کنیم، خودتون مراجعه کنید. بفرمایید اگر نیاوردیم، بله خودتون در حاشیه اجود مراجعه می فرمایید. جواب سومی که در اینجا مطرح شده جواب مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه، ببینید اشکال باز از خاطرمون نرد ها، اشکال چی بود؟ مأمور به داریم در شرع، بعضی از مأمور به ها شرایطشون متأخر از خود مأمور به. خب این مأمور به اتصاف پیدا میکنه به صحت، به وجوبشان هم فعلا به مورد بحث نیست، به صحت اتصاف پیدا میکنن قبل از آمدن اون شرطش. میگیم چطور اون چگونه اتصاف به صحت پیدا میکنه؟ اینجا این کلمه صحت که عرض میکنیم، صحت را با شرایط وضعیه مخلوط نفرمایید ها، با حکم وضعیه که بعدن میاد، ملکیت اونها، ملکیت و زوجیت اونها، اون داخل بحث جعل حکم وضعیه هست، چون اونها جعل مستقل دارن. صحت نه، یه امر انتظایی هست که برای مأمور به مترتب میشود. ولذا بحث صحت را میگیم آقا چگونه برای این روزه این خانم میگید صحیحون، چگونه وصف صحت ازش انتظار میشد حالون که اون شرطش نیمده. خب این اشکال در مأمور به بود که چگونه معلول جلوتر وجود پیدا کرد با وصف صحتش، در حال اینکه علتش بعدا میاد. این اشکال بود. عرض کردیم سه نوع فعلا جواب ما طرح میکنیم یه جوابی هست که از راه اعتبار بیاییم جلو، یه جواب دیگری هم هست که از راه اینکه اینها را شرایط را ملحق به اجزا بکنیم و بگیم یه امر به همه خورده مرحوم ناینی، جواب سوم جواب مرحوم آخونده. مرحوم آخوند از چرا پیش میاد؟ ایشون میفرماید که افعال حسن و قبحی که پیدا میکنن، مثلا میگیم این فعل حسنون یا این فعل قبیحون، یه عنوان پیدا میکنه دیگه، این عناوین ممکنه با اضافه به یک شیء مقارن این را پیدا بکنن، ممکنه با اضافه به یه شیء متأخر این عنوان را پیدا بکنن. مثلا فرض فرمایید که الان یه کسی یه دروغ میگه، با این دروغش الان یه کسی را از مرگ نجات میده، میگیم این دروغ حسنون. یه ظالمی یه شمشیر برداشته میخواد گردن این کسی را بزنه، اینم یه دروغ میگه، میگه بابا نه بابا این نبود. همونجا با این دروغ اون آقا را از مرگ چیکار میکنه؟ نجات میده. میگیم اینجا این دروغ با اضافه به اون امر مقارن عنوان حسن پیدا میکنه. ممکنه نه با اضافه به یه امر متأخر عنوان حسن پیدا بکنه. یعنی این دروغ را الان میگه، میدونه یک ماه دیگه به ناس ظالم بره او را بکشد. میگه بابا زید که آدم ناجوریه، اصلا این به درد بخور نیست، فلان نیست، اصلا اینا بذار کنار. میدونه که اگر الان حرفا نزند او بفهمه که زید آدم خیلی متدین و خوبیه خواهد کشت. خب این دروغ کلام گفت الان متصف به حسنه، میگم حسنون، اما بالاضافه به امر متأخر. امر متأخر همون تأثیرش در نجات مؤمن است در یک ماه آینده. بس اضافه چنان که به امر مقارن موجب اتصاف فعل می شود به یه عنوان، اضافه به یه امر متأخر هم موجب اتصافش به یک عنوان حسن و قبح می شود. این بیان مرحوم آخوند. ولی من اگر شما این مطلب را پذیرفتید، در مانحنه هم همینطوریه، معمور به که الان متصف می شود که این معمور به دارای مصلحت است، دارای حسن است، ممکنه هم بالاضافه به یک امر مقارن که همون شرط مقارنه، همون اتصاف مصلحت و ملاک و حسن و صحت و اینها را داشته باشد، هم ممکنه با اضافه به امر متأخر همون عناوین درش پیدا بشود. و لذایشون فرماین که پس با این بیان اضافه الان موجوده یا بعدن موجود می شود؟ الان موجوده دیگه، طرفش بعدن موجود می شود. پس شرط متأخر در حقیقت برگشت به چی؟ به شرط مقارن. پس چون طرف اضافه متأخره یا متقدمه، ولی خود اضافه که مقارنه، پس لذا مرحوم آخون برگردون به چی؟ به شرط مقارن. جواب مرحوم ناینی هم باز به مقارن برمیگردوند، اونم از راه این که مجموع را یه جا میدید، شرایط را مثل اجزا میدید، اونم مقارن میدید. اما اون جواب اولی میگفت نه، اما متأخر متأخره، متقدم متقدمه، ولی از باب اعتبار توسعا اینها را شرط نامیدیم. پس این جواب ها با هم فرق دارن. مرحوم آخوند برگردون شرایط مأمور به را به شرط مقارن با این بیانی که اضافه فعلی طرف اضافه متأخر هست. در فرمودید این بیانی هست که مرحوم صاحب کفایا دارن با این بیان که امنه ایشون خواستن بگن که مشکل حل می شود. اشکالی را اینجا مرحوم آقای تبریزی، استاد تبریزی رضوان الله علیه، مطرح فرمودن و جواب دادن. یه چون داره وقت میگذره اون اشکال را شما مراجعه بفرمایید. بله مراجعه بفرمایید و انشاءالله خلاصه اشکال رو مثلا میخواید اشاره بکنم، اونم این است که آقا اضافه میگید الانه طرف اضافه متأخره، اینجا از باب تضایفه، متضایفین متکافئان فی القوة للفعل، باید ابوت که باشه باید بنوت هم همون زمان باشه، نمیتوند یکی فعلی باشه یکی بالقوه باشه. چطور اینجا میگه داره خود اضافه الان اینجا هست، یه طرفش هست یه طرفش بعدن به وجود میاد؟ شما میگید الان اضافه فعلیه ولی طرف اضافه معدومه، اینجا تضایف شکل نمیگیره. این اشکالی است که استاد تبریزی مطرح کردن و خواستن از رای راهی این مشکل رو حل بکنن. حالا روی این اشکالشون فکر بفرمایید که این اشکال بر کلام مرحوم آخوند وارد میشه دیگه، ایشون گفت اضافه هست ولی اون شرط متأخره. ببینیم از چه راهی این مشکل را میتونیم حل کنیم. الحمدلله رب العالمین.